الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بنا شد در این ماه مبارک رمضان به مفهوم هدایت نگاه کنیم و با این مفهوم شریف تمام روند هدایت بشر رو، چه هدایت آحاد آدم ها، چه هدایت کلی جامعه، چه با ابزار شریفی مانند قرآن کریم، چه به واسطه مقدرات الهی که خود مقدرات الهی هم سوق دهنده و هدایتگر هستند، و چه با ابزاری شبیه حاکمیت و حکومت اسلامی بتونیم تمام ابعاد هدایت رو مورد بررسی قرار بدیم. هدایت در واقع یک مفهوم جامع و فراگیره برای نه فقط دستورات دینی در زندگی فردی و حتی در زندگی اجتماعی، بلکه هدایت یک مفهومی است فراگیر، فراتر از دستورات الهی، اونجایی که واقعیت‌های پیرامون ما رو هم که توسط خداوند متعال مقدر میشه، چون به هدف هدایت ماست و هیچ هدف دیگری براش قابل تصور نیست، اونها رو هم در بر میگیره. در واقع ما با مفهوم هدایت به عنوان یک مفهوم جامع سر و کار داریم. بگو ما اصلا با چیزی جز هدایت در دنیا مواجه نیستیم. یکی از تفاوت‌های اساسی بین دنیا و آخرت اینه: شما در عالم آخرت میتونید لذت ببرید، سرگرم لذایز خوش و خرم مادی و معنوی باشید، اونهایی هم که اهل عذابن طبیعتاً عذاب میکشند و رنج میبرن، ولی در دنیا هر اتفاقی از سختی ها و خوشی ها میفته ناشی از اون قاعده هدایت و اون سازوکار هدایتی که بنا داره انسان ها رو سوق بده به سوی اون جایی که باید. لذا آشنا شدن با هدایت، مفهوم هدایت، معنای هدایت، ساز و کار هدایت، آشنا شدن با کل آن چیزی است که در این عالم به ما میرسه، از سلامتی تا بیماری، از فرامین الهی، از مقدراتی که در اطرافمون هستن، از اون هدایت‌های ویژه‌ای که در قلب انسان جاری میشه، آدم نمیتونه اونو بیان کنه، الهامات خاص قلبی، یا همه زیر مجموعه هدایت قرار می گیرن. خداوند متعال با بندگانش کاری جز هدایت نداره. حتی اگر شما کارهایی مثل رزق و روزی رساندن از جانب پروردگار به بندگان رو هم بخواید ببینید، اونها هم تحت قاعده هدایت به ما می رسن. اینجا رزق و روزی هم به قصد هدایت به انسان ها میرسه. نمیشه خارج از مقوله هدایت چیزی رو تصور کرد. اتفاقا وقتی انسان ها رزق و روزی رو، معیشت خودشون رو خارج از موضوع هدایت بهش نگاه میکنن، با خدا مشکل پیدا میکنن، سر کم و زیاد شدنش چونه میزنن. برای به دست آوردن نعمات دنیا دچار رفتارهای غلط احیانا میشن. هدایت موضوعی است که بعد از خلقت ما با این موضوع کار داریم. الذی ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خدای ما آن کسی است که هر چیزی رو خلقتش رو بهش عنایت کرد سپس او رو هدایت کرد. حتی زنبور عسل هم هدایت میشه دیگه. در مورد دیگر موجودات هم انواع مراتب هدایت صدق میکنه. خب درباره اهمیت هدایت یک مقدار جلسه قبل صحبت کردیم. خب خیلی مسئله روشنیه. تنها سوره واجب قرآن سوره حمد، تنها دعایی که داره اهدنا، ما رو هدایت میکن. اولین کلمه دعا هم همین کلمه اهدناست، اهدنا الصراط المستقیم. شما ناخواسته تحت فرامین و آداب و آیین‌نامه‌های دینی، یعنی ناخواسته منظور اینه که بدون اینکه برنامه‌ریزی خاصی انجام داده باشید، بیشترین دعایی که به صورت واجبه برای شما این دعا رو بکنید در طول عمر شریفتون انجام میدید، همین دعای اهدنا الصراط المستقیمه. ممکنه آدم استغفار یادش بره، ممکنه آدم بعضی از دعاهای دیگر یادش بره، ولی خب نماز که میخونه پس اهدنا الصراط المستقیم رو میگه. در باب اهمیت هدایت همینقدر بس که خداوند متعال تمام روابطی که با بندگانش داره تو این دنیا تحت تأثیر مفهوم و سازوکار هدایته، و اگر به کسی غضب بکنه نقطه مقابلش او رو گمراه خواهد کرد، او رو هدایت نخواهد کرد و چشم و گوش او رو خواهد بست. این هدایت حالا مراتب داره، انواع داره، از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه، در چه مرحله خدا ما رو به چه موضوعی هدایت میکنه، خب اینا نکات قابل تأملی است که امیدواریم تحت مفهوم هدایت ما یک جمع‌بندی از کل مسیری که باید طی بکنیم از ابتدا تا انتها بریم پیدا کنیم. ما قبلا ماه رمضان سال قبل بحثی رو تحت عنوان تنها مسیر مطرح کردیم که تا ماه رمضان همین امسال هم جمعه شبها ادامه داشت. بعد دیدیم که برخی از بخش‌های این بحث لازم مفصل‌تر جداگانه بحث بشه، اون بخش‌ها رو آوردیم تحت عنوان همین هدایت ازش بحث بکنیم ان شاء الله اگر خدا بخواد. ضمن این که هدایت یک لایه دیگر، یک مرور دیگر بر کل بحث تنها مسیر هست، اما به برخی از زوایای این بحث هم به صورت بسیار لطیفتری اشاره داره که امیدواریم بهش برسیم. در معنا کردن لغت هدایت به چند نکته دیشب توجه پیدا کردیم که خلاصش همین عبارتی است که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بیان می‌فرماید: هدا به معنای راهنمایی به سوی مطلوب است، اما نه به هر نحو که صورت بگیرد، بلکه راهنمایی به لطف و نرمی. در دیگر کتب لغت مثل مفردات راغب و دیگر کتاب‌ها هم تصریح شده هدایت سوق دادن با نرمی است، سوق دادن با مهربانی است، سوق دادن با نوعی احترام گذاشتن برای انسانه. خیلی این سوق دادن فرق میکنه با سوق دادن درشتی که همراه با درشتی هست، و ما گاهی از اوقات همون سوق دادن رو از خداوند متعال میخواییم. بعدی که کافران روز قیامت مکرر در آیات قرآن آمده میگن اگر خدا ما رو هدایت میکرد ما گمراه نمیشدیم، خدا میخواست شما رو چیکار کنه؟ اونا بله منظورشون اینه که والبهائم لا يتعدب الا بالضرب، چهار پایان هدایت نمیشن مگر با چوب. اونا نیست خودشونو چهار پا میپندارن، دوست میداشتن که خدا همجوری بیاد زورکی اونها رو به سوی بهشت بفرسته، که خب البته خداوند متعال این کارو نمیکنه. خیلی ها منتظرن یه جوری بشه، یه اتفاقی بیفته که احترامشون هم رعایت نشه ولی به سمت بهشت برن. خداوند متعال به هیچ وجه این کار رو نمی کنه. راز مظلومیت اولیاء خدا در اکثر موارد همین هدایته و همین کلمه لطفیست که وصف این راه نماییست. اگر خداوند متعال نمیخواست این لطف رو داشته باشه به منافقین مهلت نمیداد، و اگر به منافقین مهلت نمیداد خب ائمه خدا اینقدر مظلوم واقع نمیشدن. هزینه‌ای که بابت این مهربانان هدایت کردن پروردگار عالم پرداخت کرده، یکیش کربلای ابا عبدالله الحسینه. ما در ذیل این مفهوم شریف هدایت واقعا با جدیترین مسائل عالم مواجه هستیم. حالا انشالله در جلسات بعد خواهیم رسید. اصلا منهای مفهوم هدایت شما نمیتونید تئوری حکومت اسلامی رو تبیین کنید، برای خودتون توجیه کنید. مالک اشتر هم باشی به امیر المومنین اعتراض میکنی، ابن عباس هم باشی اعتراض میکنی، دوست و دشمن همه اعتراض میکردن. عوام میگفتن مدیریت بلد نیست. چرا میگفتن امیر المومنین سیاست بلد نیست؟ برای چی میگفتن؟ برای اینکه سازوکار هدایت رو ازش خبر نداشتن. همین الان خیلی از جاهلان هستن ایرادهایی که به حاکمیت اسلامی میگیرن ناشی از نفهمیدن سازوکار هدایته. انواع و اقسام ایرادهایی که میگیرن، ایرادهایی که گاهی ناشی از این است که از حاکمیت اسلامی توقع زیادی دارن، ایرادهایی که گاهی از اوقات اعتراض میکنن به دخالتهای مثلا حاکمیت اسلامی در اموری که به نظر اونها میرسه که نباید دخالت بشه. ما مفهوم هدایت رو باهاش خیلی کار داریم. مفهوم هدایت در منظومه معارف ولایی ما انقدر جایگاه لطیفی داره که پیامبر گرامی اسلام فرمود انا المنذر، من انذار دهنده هستم، و علیون الهاد، علی ابن ابی طالب هادیس. فرق بین انذار و هدایت چیه؟ تقسیم کار شده اینجا. چه سری در امامت برای هدایت هست؟ مفهومی که بیش از 300 بار در قرآن تکرار شده، در 260 آیه حدوداً، مفهومی که اهمیتش دیگه فکر نکنم بر کسانی که یه مقدار با قرآن کریم مأنوس باشن پوشیده باشه. مفهومی که اجازه بدید دیشب وعده کردم که برخی از آمارهای قرآن رو درباره مفهوم هدایت برای شما عرض بکنم. بله اگر آورده باشم که علی القاعده نیاوردم. بیشترین وصف آیات، بیشترین وصف قرآن همین کلمه هدایت هست. یعنی خداوند متعال قرآن رو کتاب هدایت برمی‌شمرن. وقت جالبه اکثرا بعد از توصیف قرآن به هدایت بیشترین کلمه‌ای که استفاده شده رحمت هست، بعد بشرا هست، بعد تک و توک کلمات دیگه. هدن و بشرا، هدن و رحمتن، مکرر تکرار شده. لطافت معنای هدایت رو باید درک کرد. خب در همین حد فعلا ما با این اجمال ارتباط برقرار کنیم با کلمه هدایت، تا یکی از ارتباط هایی که میخواییم برقرار کنیم ارتباط کاربردی رو من عرض بکنم. امشب یک کمی درباره اون موضوع صحبت بکنیم. برای هدایت باید از خدا تقاضا کرد که خدای ما رو هدایت کن. خب اهدنا الصراط المستقیم هم برای ما خیلی روشن این راه رو معرفی میکنن. اجازه بدید من برای شما برخی از روایت ها رو بخونم در این باره. امام صادق علیه السلام می فرماید مهما ترکت من شیء فلا تترکن تقول فی کل صباح و مساء. این از کافی شریف هست، کتاب اصول کافی. می فرماید که هر کاری رو ترک کردی این یه دونه کار رو ترک نکن، صبح و شب این ذکر رو بگو. چه ذکریه، چه دعاییه که امام صادق علیه السلام میفرماد هر دعایی رو ترک کردی این دعا رو بخون ولی اللهم مهدنی فی من هدیت، خدای منو هدایتم کن در مسیر اون کسانی که هدایتشون کردی، شبیه همون اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضا علیک ولا یذل من والیت تبارکت و تعالیت. همین دعای کوتاه محورش همون جمله مرکزی است که در اول مطرح میشه، اللهم اهدنی منو هدایتم کن. من یک دعا برای شما معرفی کردم، دعایی که میفرماد هر دعایی رو ترک کردی صبح و شام این دعا رو ترک نکن. دعای دیگری رو هم برای شما از کتاب شریف ثواب الاعمال نقل کنم که پیامبر گرامی اسلام فرمود در تعقیبات همه نمازها این جمله رو از خدا بخوان. دوباره یک دعایی که باید تکرار بشه، اللهم اهدنی من عندک و عفز علی من فضلک و انشر علی من رحمتک و انزل علی من برکاتک. دوباره جمله اول، خدای منو هدایتم کن، از نزد خودت اون هدایت خاصت رو به من برسان. ما باید دعا و تمنامون برای هدایت زیاد باشه. خیلی از اوقات آدم درگیر خیلی از مشکلات هست، هی میخواد اون مشکل رو حلش کنه برای خودش. یک کسی میگفتش که من یه تقاضایی داشتم، 10-12 سالی داشتم منت میکشیدم خدا رو، التماس میکردم خدا این مشکل منو حل کن. میگفت یه شب ماه رمضونی بود سالها قبل، به من میگفت یک شب ماه رمضونی بود، بعد از افطار بود یا قبل از افطار داشتم وضو میگرفتم، دفعه گفتم خدا مشکل ما رو که حل نکردی، حداقل ما رو هدایتمون کن، خودمون بفهمیم باید چی کار کنیم. همون موقع مستجاب شد. عجب، خدایا یک بنده ای رو حاضری 10 سال تو گرفتاری ببینی چون اون حرفی که باید بزنه نزده. تقاضای هدایت خیلی لازمه. گاهی از اوقات ماها تو زندگی اینا رو تجربه میکنیم برای اینکه خدا نشون بده ما چی باید بخوایم، واقعا ما چی رو باید تمنا بکنیم. خداوند متعال برای زندگی ما یه بروشوری درست نکرده که برو این بروشور رو بخون، مثل این یخچالایی که میفروشن خودت دیگه میدونی چجوری رو باید روشنش کنی دیگه، اونجا نوشته دیگه، برو دیگه با سازنده و صاحب کارخونه کاری نداریم. نه، من اصلا یه جوری تو رو زندگی تو طراحی میکنم، تو دقیقه یه دفعه بیای تقاضا بکنی از من، بگو من چیکار کنم، لحظه به لحظه من این هدایت تو رو باید پیش ببرم مسیرش رو. تقاضای برای هدایت عالی ترین دعاست به تعبیری. بعضی ها حتی استغفار میکنن. استغفار خیلی لازمه، ولی فقط استغفار؟ میخوای بگی عذاب الهی شرش کم؟ هدایت نمیخوای؟ اگر فقط استغفار کار خوبی بود، در سوره هم ما فقط استغفار میکردیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین استغفر الله ربی و اتوب الیه، مثلا یه همچی کاری میکردیم. تقاضای هدایت میکنی خیلی ایجابیه. اصلا شما نگاه بکنید، استغفار بعد از اینه که بالاخره انسان خطایی انجام داده یا خودش رو در خطا میبینه، ولی هدایت یه کار ایجابیه، من درست کنم، من شرایط رو عوضش بکنم. تقاضای هدایت کردن از پروردگار عالم رو ما باید تعمیم بدیم. حالا ببینید، من یه داستانی رو از یکی از علما نقل کنم. البته این عالم بزرگوار احتمالاً بشناسید، گاهی از اوقات برخی از برنامه‌هاشون پخش میشه در برخی از شبکه‌ها. خیلی عالم زحمت کشیده‌ای هستن. میگفتن من سر کلاس درس خلاصه انواع مذاهب حضور داشتن، یه واقعه تاریخی رو گفتم و گفتم که علل قاعده باید این واقعه تاریخی رو همه مذاهب نقل کرده باشن. واقعی تاریخی بود که بنده الان نمیتونم توضیح بدم اون واقعه رو. کسانی که در ترور پیغمبر اکرم شرکت داشتن در مسیر جنگ تبوک لو رفتن. بعد رسول گرامی اسلام اجازه ندادن آبروشون بره، اسامیشون هست. دانشجویانی از برخی از مذاهب گفتن از کتاب ما شما سند بیارید ما این حرفو قبول میکنیم، و الا اگر از کتاب ما نیست چرا یه حرفی که صرفا از کتابهای خودتون هست آوردید؟ گفتم میرم پیدا میکنم. چون اون واقعه واقعی بسیار مهمیه، پیش خودم گفتم حتما نقل شده، باید بگردم. گفت یکی دو هفته وقت گذاشتم گشتم، یقین پیدا کردم در هیچ کتاب تاریخی این واقعه نقل نشده، از کتب تاریخی مربوط به اون مذهب دوستمون. خیلی ناامید شده بودم، متوسل به حضرت زهرا سلام الله علیها شدم، رفتم در خونه خدا، خدا به حق حضرت زهرا منو هدایتم کن، واقعا یه همچین سندی وجود نداره. یکی از رفقای من نیمه شب بود تقریبا زنگ زد بهم گفتش که فلان حکم فقهی رو از نظر فلان مذهب تو چجوری میبینی؟ گفتم باید مراجعه کنم. رفتم و کتابهای فقهیشون رو برداشتم، از کتابهایی که قدیمی داشتم برای خودم شروع کردم به مطالعه کردن، جواب مسئله اونو بدم. یعنی حاشیه صفحات نزدیک همونجا این واقعه تاریخی رو به مناسبت نقل کرده و اسامی رو هم نوشته. خدایا، یعنی یه دونه کتاب آدم بخونه باید قبلش توسل پیدا کنه. این عالم بزرگوار رو بنده در مدینه منوره زیارت کردم، تا منو دید فرمود که، یعنی قصه هم اینجوری شد که اصلا به من گفتن، گفت فلانی میدونی سند این موضوع رو در کتابهای دیگر مذاهب کسی پیدا نکرده؟ گفتم آره، اجمالا میدونستم، نه مثل ایشون محققانه، اما میدونستم این جزء حرفایی که همه مذاهب نقل میکرد. گفت من سندشو پیدا کردم. کدوم کتاب؟ گفت این که همین، من ننشسته بودم، از سر ذوق گفتم. دیده بود حالا ما یه رفت آمدی به کتاب‌های تاریخی داریم. یه کتاب خونده، اما این کتاب رو باید خدا هدایت بکنه. ما خیلی گیریم. اون که تو کتاب نوشته میخوای بخونی باید خدا هدایت بکنه. حالا مراحل بعدی هدایت هم هست. مرحله بعدی هدایت اینه که متوجه بشی چی خوندی، معناشو متوجه بشی. گاهی شما یه سری آیات قرآن رو میخونید، مرور میکنید، قرائت، تلاوت، روایاتی به چشمتون میخوره، منتقل نمیشید به معناش حتی از نظر ذهنی. اینجا یه هدایت دیگه ای باید اتفاق بیفته. خدا نخواد به گوشت میخوره، کمونه میکنه، به قلبت وارد نمیشه. یعنی به قلبت به معنای این که به ذهنتا، نه هنوز قلب مونده، مرحله بعدیه. مرحله بعدی هدایت متوجه شدی، متأثر ازش نشدی. اینجا باید دوباره خدا هدایت بکنه انسان رو که بیاد حرف به دل انسان بنشینه. میگه آقا فلان حرف به دلم نشست، خدا خب بهت لطف کرده به دل تو نشست. این یک رابطه ای بود بین تو و پروردگار عالم. خدایا اون لحظه هایی که کلماتی رو به ما میرسانی، اون لحظه ها این کلمات رو بر دل ما بنشان. همینجوری هدایت تو مراحل دیگه جلوتر میره. مرحله بعدش، مرحله اول این بود که این مطلب رو میخواد به گوشت برسه یا بخونی، اصلا خدا باید هدایتت بکنه. اینقدر شده من دیگه اصلا عادی شده برام. میگن رفته بودم یه جلسه، میگو حاج آقا من اصلا نمیدونستم اینجا جلسه است، ما توی مدینه منوره، باز هم مثالامون نمیدونم چرا حالا هوای مدینه پیدا میکنه. بعد گفت من داشتم رد میشدم اومدم توی این هتل، به اصطلاح یه آدرسی رو بپرسم، دیدم مال ایرانی هاست، پرچم ایران هست، دیدم صدای سخنرانی میاد، اومدم نشستم. گفت مشکل یه عمرم تو این صحبت شما با این روایتی که خوندید حل شد. یا همون هدایت هاست. یعنی گاهی خدا اجازه نمیده تو حتی به گوشت بخوره اون حرفی که لازمته، در اثر برخی از بدیها یا در اثر برخی از کوتاه آمدنها در تمنا، تمنای هدایت، یا بخونی کتاب رو. یه بار من داشتم میرفتم خانه یک انسان مخلص والا مقام خیلی خوبی که بگم خب همتون میشناسید، میخواستم یه صحبتی بکنم، دیدم یه شعر کم داره، یه بیت مصرعشو بلد بودم، یه مصرع دیگرشو بلد نبودم. یه کتاب حافظم معمولا اون زمان تو کیفم بود، الان اخیرا نیست دیگه، اومده تو کامپیوتر همه این چیزا. دستمو بردم صندلی عقب، همینجوری که رانندگی میکردم این کتاب حافظ رو گشتم تو کیف، پیدا کردم و درآوردم بیرون. کسی که نشسته بود بغلم، چون من خودم داشتم رانندگی میکردم، گفتم این بیت حافظ رو میتونی پیدا بکنی؟ بازش کردم، هم یه نگاه انداختم، خدا شده زیر انگشت شستم بود. حالا این اتفاقها در ارتباط با قرآن کریم و نهج البلاغه عزیز امیرالمومنین علی علیه السلام و اینها چجوری اتفاق میفته دیگه اصلا بماند دیگه. هدایت همین تو ابتدایی ترین مسیرش نیاز به تمنا داره، خودش یه جایزه است. هر چیزی رو آدم نمیشنوه تو هر زمانی، مال تو بوده، جزء اون عملیات هدایت بوده که فعلا این مطلب به شما رسیده. من نمیخوام زیاد متوقفتون بکنم تو این مرحله، از اینجا که میری جلوتر، البته هدایت عامه هم داریم برای اتمام حجت، هم خیلی حرفا به گوش خیلی ها میرسه و هیچ اثری نداره روشون. بعد از اینکه شنیدی باید منتقل بشی، یه دفعه دوزارید بیفته، بگی آهان بله، آه این چه ابعادی داره مسئله، موضوع برات جا بیفته. بله سیب پیش همه درخت میفته، ولی اون آقایی که قدرت جاذبه زمین رو طبق یک قانون برمیداره بیان میکنه، که حالا میگن قبل از ایشون برخی از اندیشمندان دیگه کشف کرده بودن جاذبه زمین رو، ولی حالا دیگه ضرب المثل شده، همه منتقل نمیشن. چه اتفاقی افتاد؟ تعقل نمیکنن درش. این یه مرحله دیگه هدایت، دارم بازخوانی میکنم عرایض خودم رو، یه مرحله دیگه هدایت به دلت بنشینه. ما الان با هم صحبت میکنیم، میگیم حجم آیات قرآن شدت محبت خدا رو به بندش میرسونه. خب ما گفتیم دیگه، ما هم شنیدیم. حالا شما که وضعتون خیلی خوبه، من یه قسی القلبم اینو شنیدم، حالا چی شد؟ هیچ. آقا هیچ اتفاقی نیفتاد، قلب شما تکون نخورد چیه؟ یه جوونی میگفت من کنار خانه کعبه داشتم قرآن میخوندم، یه دفعه متوجه این مسئله شدم که حجم آیات قرآن، این همه مطلب، اینا همش از سر محبت خدا به بندگانشه. هی میفرماید پیغمبر من اینم بهشون بگو، اینم بهشون بگو، اینم بهشون بگو، بهشون این مطلب رو هم بگو، این مطلب هم بگو، اینم بهشون بگو. اصرار پیغمبر رو پشت سر تک تک آیات قرآن دیدم که اینقدر اصرار داره به ما این مطالب برسه، این شدت محبتشه، این همه حرف. گفت قلبم داشت منفجر میشد، داشتم فجعه میکردم، داد زدم کنار خانه کعبه. حتی بعضی ها به من متوجه شدن، خدای بسمه بسمه، من نمیتونم تحمل کنم. انگار ورداشتن اون توجه قلبی من رو، داد زدم آقا من نمیتونم اینقدر خوبی تو رو تحمل کنم. بله ما میشنویم خدا به بندش محبت داره، شنیدیم. خب چی شد الان؟ تو دل انسان بنشین، این دوباره یه مرحله دیگه هدایت. غیر از این سه مرحله انواع دیگری از هدایت هست که خداوند متعال، اصلا شما قبل از این که بخواد چیزی از بیرون بشنوید، از قلبتون شروع بکنه به صادر شدن، به تولید شدن، به متولد شدن نور، اونم یه مرحله دیگه از هدایته که در آیات و روایاتی آمده این مسائل. بگذارید بعضیاشو در این آیات روایات زیبا براتون بخونم. ما هنوز بحث هدایت رو در واقع شروع نکردیم، ولی ننشستیم که با هم دیگه وقت بگذرونیم صرفا، ما باید ماه رمضانمون هم تامین کنیم دیگه. تو این ماه رمضان هم از همین اول از خدا تمنای هدایت بکنیم. این تمنای هدایت خیلی راه ها رو برای ما باز میکنه. دیدید برخی از ورزش ها رو وقتی میخوان انجام بدن میگن قبلش نرمش کنید بعد بیاد تو زمین. دوستانی که میرن توی جلسه قبلش باید هی در طول راه از خدا بخوان خدا ما رو هدایتمون کن، خدا قلب ما رو هدایت کن، مسامع قلب ما رو باز کن، اینا رو بگن اینا رو بگن، بعد بیان یه گروه یه جایی بنشینن که همه از خدا تقاضای هدایت کردن، اتفاقای کاملا متفاوتی میفته. یک عالم ربانی میگفتش که من یه کسی ازم سوال میکنه بنابر شدت خلوص او، شدت صفای باطن او، مطالب مختلفی به ذهن من میاد. بعد میگفت یک رزمنده ای از من یک سوالی کرد از یک فرازی از دعای کمیل، من یه توضیحی براش دادم که اصلا خودم هم نمیفهمیدم این توضیح رو تا اون موقع، خودم هم همونجا متوجه شدم. عجب جمله ایه، نور 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 قلب او بود که من رو هم سر راه بهره‌مند کرد از معرفتی که او میخواست. ما دیشب یه مقدار هدایت رو ترجمه میکردیم از نظر لغت، یه مقدار ترجمه هدعه رو در کنار هدیه گذاشتیم. البته هدعه با هدیه فرق میکنه، هدوء هست اونجا مصدرش و اون یعنی سکون و آرامش، هدایت یعنی ایصال به مطلوب اما با سکون و آرامش و یعنی با مهربانی. این دوتا لغت رو من کنار هم دیگه ترجمه کردم، به شما معرفی کردم. نزدیک بودن حروف یک در واقع دوتا لفظ، نزدیک بودن معناشون رو هم معمولا حکایت میکنه، ولی الان در این روایت شما میبینید که امام صادق علیه السلام صریحاً هدایت رو اصلا به سکون معنا میکنن، به قرار و آرامش معنا میکنن. خب امام صادق علیه السلام در کتاب شریف محاسن میفرماید ان القلب لیترجج فی ما بین الصدر والحنجره. به صورت‌های مختلفی این روایت بیان شده با مضامین مختلف از دیگر ائمه هدا علیهم السلام، مشهور این مضمون. قلب انسان بال بال میزنه بین سینه انسان و حنجره انسان، یعنی دیگه دل تو این سینه قرار نداره. حتی یعقد علی الایمان، تا وقتی که معتقد بشه به ایمان. فاذا عقد علی الایمان، گره خورد با ایمان، قرار پیدا میکنه. و ذالک قول الله تعالی و من یؤمن بالله یهد قلبه، هر کی ایمان پیدا بکنه هدایت میشه قلبش. وقت امام صادق علیه السلام این هدایت رو میفرماد قال یسکنو، هدایت یعنی قرار یافتن، قرار دل بی قرار منی تو، هدایت یعنی یافتن اون پیام قرار دهنده به دل انسان. یه سریالی یه سالی ساخته شده بود، بله اون آقا اشتباه گرفته بود ابلیس و الیاسو. نه اینجوری نیست، دل مؤمن روایت داریم هیچ وقت بر حرف باطل قرار پیدا نمی کنه. این آقا راحت مطمئن شده بود اون ابلیسه. نه اینجور نمیشه، این اشتباهه. یک روایت کارشناس برنامه یادش بود میگفت مشکل حل میشد، دفعه یه سریال مبتنی بر یک حرف بیجا شکل نمیگرفت، همه سرگرم علکی، سرگرمی راستکی میشه داشت. چرا آدم برای یک داستان دروغ سرگرم بشه؟ داستانی که هیچ وقت اتفاق نمیفته، هیچ آدم سالمی ابلیس و الیاس و اشتباه نمیگیره، یا خیالات و اوهام تولید کنندگان اینجور داستان هاست. ابی نداره آدم افسانه بگه، اما افسانه مطابق با واقع. خب امشب هم من نباید زیاد طولانی کنم، برعکس به ثواب جلسه اضافه شده با این غبار و تحمل غبار دیگه، حالا اینجوری شده. خیلی دوستان اعتراض میکنن که چرا جلسه مسجد امام صادق علیه السلام رو آوردید توی این در واقع بیابونی، در واقع وقتی شروع را باشه میشه بیابون دیگه. خب دوستان فرمودن که میخوایم مصلای کار معنوی توش بشه، باب بشه، بالاخره بیاد شروع کنید یه حرکتی رو دیگه. ما هم به قول خودمون فداکاری کردیم، البته استخاره کردیم. دوستان دست به دست هم دادند و این جلسه شروع شد. حالا شاید از شبهای قدر اون مجلس مسجد امام صادق علیه السلام رو هم شروع بکنیم، ببینیم خدا چی میخواد. امام صادق علیه السلام به کسی به نام سلیمان ابن خالد فرمودن یا سلیمان ان لک قلبا و مسامع، تو قلبی داری و گوشهای دل. در روایت دیگری داره امام صادق علیه السلام مؤمن 4 تا چشم داره، مردم 2 تا چشم. گفتن اون 2 تا چشم دیگه کجاست؟ فرمون 2 تا چشم قلب بشه، چشم قلب، گوش قلب باز بشه، چه اتفاقی میفته؟ و ان الله اذا اراد ان يهدي عبدا فتح مسامع قلبه، وقتی خدا میخواد یه بنده ای رو هدایت بکنه گوشهای دلش رو باز میکنه. و اذا اراد به غیر ذلك ختم مسامع قلبه، وقتی که نخواد او رو هدایت بکنه گوشهای دلش رو کر میکنه. فلا یصلح ابدا، دیگه این انسان صالح نخواهد شد. این باز شدن مسامع دل اراد ان یهدی عبدن، هدایت بخواد کسی رو بکنه گوش دلش رو باز میکنه. دیگه چه صداهایی رو میشنوه در عالم دیگه بماند دیگه، من دیگه توضیح ندم. چند تا آیه قرآن هم برای شما بخونم درباره هدایت. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله. در سوره زمر میفرماید خدا اون کسی رو که شرح صدر بهش داده و این یه نوری از پروردگار دریافت میکنه، این مثل کسی که اینجوری نیست. وای بر کسانی که قلبشون قاسیه از ذکر خدا. حالا این آیه بعد شرح میده نتیجه آیه قبل رو. الله نزل احسن الحدیث، خدا نازل کرده بهترین سخن رو. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. اگر کسی هدایت بشه پای قرآن بیاد چه اتفاقی میفته؟ آیات قرآن رو میخونه، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، پوستشون به لرزه در میاد. من نمیدونم خداوند متعال چجوری باید صحبت بکنه دیگه. شاخصش رو هم از نظر جسمی برای ما بیان کرده. بشین قرآن بخون ببین پوستت یه لرزه‌ای برش میفته. بعد توضیح میده ادامهش، یعنی رها نمیکنه اینجا. وقتی که اینهایی که از خدا خشیتی در دلشون هست قرآن میخونن، این زیباترین کتاب، این زیباترین سخن، ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله، اول یه لرزه‌ای به پوستشون میفته بعد یه نرمی در جانشون میفته. ثم تلین و جلودهم، لین نرمی آرامش تو همون پوستشون دوباره. اینو میتونی رو پوست خود احساس کنی، یه سنسور بذار، یکی دستتو بگیره قرآن بخون میگه چی شده دفعه؟ هیچ، تقشعر رو جلوده هم. بعد میگه چی شد چی شد؟ هیچ، تلین رو جلوده هم. خیلی واضحه، چشمبندی که نیست. میگه تو روز روشن چشمبندی هم نیست، بیا امتحان میکنیم. اینا کلمات پروردگار عالمه با شاخصهایی که عنوان کرده. حالا این ربطش با هدایت چیه؟ یه بار دیگه میخواید این آیات رو بخونم؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله. این همون هدایت الهیه. ما چه هدایتی رو میخوایم از خدا تمنا بکنیم؟ يهدي به من يشاء و يضلل الله فما له من هاد. این اون هدایت خاصه ایست که خدا هر کسی رو دلش بخواد بهش میده این هدایت رو، و هر کسی رو نخواد نمیده اون هدایت رو. آدم یاد هر سخن های بهجت میفته، رضوان خدا بر او باد، میفرمود خواستی وارد حرم بشی اذن دخول بگی، آقا اجازه هست؟ حالا اجازه دادن. ایشون فرمود یه علامت هست، ببین داره گریت میگیره. در واقع همین تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، این یه چیزیت میشه یا نه؟ میفرمد تا دیدی نه، مثل که عشقت داره جاری میشه و اینا، راه دادن برو. از تشکرم باید بکنی که من راه دادید. یک کسی اومد کنار خانه کعبه، دوچار یه مسلکی شده بود، نام نمیبرم دیگه، بر اساس اونم میگفت من حج انجام دادم، احکام اونو رعایت کردم. آخرش دیدم حرفا مختلفه، رفتم قسمت مستجار، پرده خانه کعبه رو گرفتم، گفتم که خدا منو هدایتم کن، راه درست چی؟ از پرده خانه کعبه که جدا شدم، به دلم افتاد برم پیش آقا علی ابن موسی رضا مدینه، ببینم ایشون چی میگه. آقا رو قبول نداشت علال قاعده، تو کسی که تو اون مسلک بود. میگه اومدم در خانه آقا امام رضا، به غلام گفتم که برو بگو یه بنده خدای آمده. آقا صداشو از تو خانه بلند کرد، فلانی، پسر فلانی، بیا بیا، خدا دعاتو مستجاب کرد که پرده خانه کعبه رو گرفته بود. میگه اصلا تموم شد، تا امام رضا رو دیدم آروم شدم. تقاضا کردی خدا منو هدایت کن دیگه، حالا خدا هدایت کرد دیگه، چیکار بکنه؟ خالصانه از خدا خواستی. صبح بلند میشی دو مرتبه میگی اهدنا الصراط المستقیم، ممکنه تا ظهر خدا این دعای شما رو مستجاب نکنه، دوباره ظهر چهار مرتبه میگی اهدنا الصراط المستقیم، دوباره شب چهار مرتبه میگی اهدنا الصراط المستقیم. خدا با بندش کار دیگه ای نداره جز هدایت. خدای با من رابطه داشته باش، یعنی منو هدایت کن. خدا رابطه تو با من میشه قشنگ باشه، به اندازه شایستگی ها و ناشایستگی های من نباشه، به اندازه زیبایی تو باشه، یعنی هدایت. تمنا بکنیم وقت اگر هدایت بشیم، قرآن رو که باز میکنیم پوست بدنمون میلرزه، بعد نرم میشه. دو مرحلش هم توضیح داده خداوند متعال در قرآن با جزئیات. من واقعا تعجب میکنم ما دیگه چی میخوایم بهمون توضیح داده بشه. بریم وضو بگیریم، در محضر قرآن قرار بگیریم، کتاب خدا رو باز کنیم، خدای ما رو هدایتمون کن. کتاب هدایت، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خدایا میشه حالا هدن باشه برای من که متقی نبودم؟ فعلا تمنای هدایت بکنیم. مفهوم هدایت رو بدون تمنای هدایت نمیشه فهمید. آقا شما تمنا بکن هدایت رو، دیگه کاری نداشته باش، از در و دیوار برات میرسه. در سخنان آی بهجت هم هست همین تعبیر، در روایات هم هست مکرر فرمود، از در و دیوار برات میباره، همه میخوان تو رو کمک بکنن، همه میخوان تو رو دستگیری کنن، همه میخوان تو رو سوق بدن. حیف من یکی از حرفایی که در آینده میخوایم بزنیم الان نگم. تو رو خدا نگید که ما هدایت شدیم. الحمدلله که هدایت شدی. هدایت مگه یه مرحله ایه؟ یعنی تو به حد اولیاء خدا برسی باز هدایت باید بشی بری جلوتر. یه لحظه ولت کنن از اونجا بر میگردی عقب، همونجا متوقف میشی. بعضی از اولیاء خدا هدایتشون تو این مرحله است که بلند میشن وضو بگیرن، آب باشون حرف میزنه، زمین صحبت میکنه، در و دیوار صحبت میکنه، همه احسن، باریکالله، خوش اومدی، به به، بفرمایید، شلوغش میکنن براش، در حالی که اون نیاز داره، اون یقین داره، خب مخواد بره جلوتر، هدایتش میکنن. این مسابقه دو یا مسابقه دو چرخ سواری دی سر راه وای میستن تشویق میکنن. من بارها همش تو ذهنم اینه، میبینم این صحنه ها رو، میگم نگاه کن کسی به سمت خدا هم بره اینجوری ملائکه تیکه تیکه میکنن خودشو براش. حالا اونایی که دارن کف میزنن سود میکشن تشویق میکنن برای این بازیگر، چه ربطی دارن به این بازیگر؟ واقعا کمترین ربطو. ولی ملائکت الله برای شما خودشونو واقعا میکشن، برای خود شما خودشونو میکشن. این والیبالیست ها بازی میکردن، مردم با هر ضربه اونا چه لذتی میبردن. اگر مادر یکی از این والیبالیست ها تو اون جلسه بود، یا مثلا بچهش که یه تعلق خاطر خاصی داشت، او یقینا نشاطش بیشتر از بقیه است. بقیه به خاطر سرزمین افتخار اینا میره بالا، یکم هم به اون بنده خدا البته علاقه دارن، نه اینکه بی عاطفه باشن، ولی بالاخره مادرش که نمیشه که. مادرش باشه اونجا چجوری تشویق میکرد، خب مسلما متفاوته. ارتباط ملائکت الله با شما، با شخص شما یه جور دیگه است، یه ارتباط ویژه است. خدایا حالا ما بعد از این همه حرف که زدیم، ما رو هدایت میکنی، ما رو مورد هدایت خاصه خودت قرار میدی، دست دست میکنی، بدی ما رو نگاه میکنی. سخته، یعنی یه کاری هست تو دنیا برای تو سخته؟ برای تو خیلی دشواره الان ما آدم نیستیم ما رو هدایت بکنی. یعنی تو میمونی میگی من اینو چجوری هدایت کنم؟ میشه؟ امکان داره؟ منتظر بودی من بگم دیگه، خب حالا چی رو باید بگم؟ این رفقا تشنه هدایت تو نبودن، اینجا چی کار میکردن؟ الان اینجا که دیگه الان مکان تفریحی و نمایشگاهی هم نیست دیگه، من برای چی اومدم؟ نه من خدایا میخوام بپرسم، بینم این سخته برای شما الان، خیلی دشواره چون ما وضعمون خرابه، شما نمیتونی هدایت کنی، چون ما سابقمون خرابه، آیندهمون نمیتونه درست بشه. اتفاقا خدایی خودتو اینجا نشون بده، بگو من کیو هدایتش کردم، کیو هدایت کردم. آدم یاد جون غلام سیاه ابا عبدالله الحسین و مناجاتش میفته، تا حسین بهش فرمود عزیزم نه تو نمیخوام بری جان بدی در راه من، گفت هان آقا من پوستم سیاهه، بدنم بوی بد میده، کسی نیستم، ارزششو ندارم ها، تا این حرفو زد. اینجوریه دیگه، بعضی زبان خوشگلی دارن برای مناجات. اینم بلد بود، غلام ابوذر بوده، اونجا کلی ابوذر بهش حرف یاد داده، ببین اینا یه خانواده ای هستن، اینجوری هن، کریم هن، مهربان هن، یاد گرفته. بعد اومده خونه امام حسین خدمت میکنه، افتخارش هم هست، سفره امام حسین رو پاک میکنه، نمیدونم تیمار میکنه اسبها رو، کارای امام حسین رو انجام میده، عشقشه، جونم به این خدمت کردن به ارباب، چقدر خوب غلام اربابش رو دوست داشته باشه. ما که هرچی نماز خوندیم عشق به رب العالمین نداشتیم و عبادت کردیم، ولی او هرچی کار میکرد به ارباب خودشه علاقه داشت که عبد خدا بود. گفت آقا اینجوریه من دیگه ارزششو ندارم، نه اینجا آدمای با ارزش میرن. تا اینو گفت آقا فرمود نه عزیز دلم تو هم برو، من حرفی ندارم. وقتی رو زمین افتاد حسین علیه السلام اومد دعاهایی رو کرد که برای کس دیگه نکرده بود. اللهم عرف بینه و بین محمد و آل محمد، خدایا ببر این غلام منو به اهل بیت معرفی کن، به پیغمبر معرفی کن، به مادرم فاطمه زهرا معرفی کن. وقت نهی که من کسی رو ندارم، میگن این کیه؟ فرستاده ویژه ابا عبدالله الحسینه. خدایا تو خودت معرفی کن. چه صحنه ای میشه خداوند متعال این غلام رو ببره به محضر پنجتن آل عبا، در اون سرا در واقع پیامبر گرامی اسلام امام حسن مجتبی علیه السلام و آن دو بزرگوار دیگر، بعد معرفی کنه غلام رو. میگفت توی آمریکای جلسه ای داشتیم، یه گوشه ای روزه بود شبای محرم، یه سیاه پوستی میومد میگفت چی میگید شما گریه میکنید؟ این خیلی برای من جالبه. بعد همینجوری براش توضیح میدادیم، هر شب گوش میکرد، براش جالب بود، میگفت خیلی عجیبه، شما یه داستانی 1400 سال پیش اتفاق افتاده اینقدر هنوز جدی میگیرید؟ بهش میگفتیم آخه این اماممونه، فرزند پیغمبره. همینجوری داشت با دین ما اینجوری آشنا میشد. از یه شب به بعد 10-15 نفر دیگر رو برداشت آورد. بعد شب آخر هم گفتن ما هممون میخوایم مسلمون بشیم، مؤمن بشیم به این امام شما، بگید چی کار کنیم؟ گفتم چرا، شما که فقط روزه و سینه زنی اومدید. گفت آخه امام شما فرقی بین سیاه و سفید نمیگذاره. اون میگفتش که شما یه شب گفتید حسین صورت رو صورت علی اکبرش گذاشت که پسرش بود، یه شب گفتید صورت رو صورت غلام سیاه خودش گذاشت. ما میخوایم به دین این امام در بیاییم. یا صاحب الزمان، بالاخره شما غلام گناهکارم داشته باشی عیبی نداره، یک کمی مایه شرمندگی شما هست اما میگذره، بالاخره ما هم خوب میشیم دیگه، دست ما رو میگیره. شما که دنبال افتخار و فخر و مباهات و این چیزا نیستی، امام دیگه باید، بله دیگه، معموم در به داغون خودش هم تحمل کنه. امام مثلا اینجوریه، میشینه با فقرا، با بدبختا، مهمونیه دیگه، مهمونی بار عام هم دادن همه بیان. همه بیان معناش یعنی چی؟ یعنی ما هم بیایم دیگه، باید ما رو شما تحمل کنی امام زمان. شما دعا کن برای ما، خدا هدایت خواستش رو در این ماه به ما عنایت بکنه. خب حالا روزه بخونم ها. امام حسین هر شهیدی رو زمین می افتاد، نوشته مانند عقابی که به سر شکار بره به سرعت می اومد، اون مجروحی که داشت به شهادت می رسید رو سرش رو زانو قرار می داد، نمی زاشت دشمن زنده زنده سر از بدنش جدا کنه، ضمن اینکه آرام سرش رو دامن ارباب گذاشته و از دنیا می ره. من می خوام بگم یا ابا عبدالله، امان از اون لحظه ای که تو رو زمین افتادی، دیگه کسی نبود سرش رو با رو به دامن بگیر. البته یک نفر بود، کسی گفت از بلندی من تماشا می کنم، مرگ حق، مرگ خود از حق تمنا می کنم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. این شبهای ماه مبارک رمضان ما بر ما مبارک قرار بده، ما رو مورد هدایت خاص خودت قرار بده. خدایا دلهای ما، چشم دل ما، گوش دل ما برای دریافت هدایت خودت باز بگردان. در فرج و موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.